جناب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مدال دولتی دوستی را هم گرفته بود، در سخنرانی با سناتوران گفت در حالی که روسیه در سطح بین المللی خانه برقراری روابط است، در فعالیت‌های اخیرش منافع آمریکا را از نظر انداخته است. به نظر می رسد سخنان تند که رکس تیلرسون در مورد روسیه در سنای آمریکا داشت، نگرانی شما را سناتوران پیشتاز را که گمان می کردند موضع وی در برابر روسیه نرمتر خواهد بود کاهش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا می خواهد روابطش با مسکو را که به خاطر اوکراین و روسیه بحرانی و زیانمند شده بود بهتر سازد. او می خواهد روی برداشتن تحریم های آمریکا بر روسیه نیز غور کند. تحریم ها به خاطر الحاق کریمیای اوکراین بر روسیه بالای آن کشور وضع شده است. اما رکس تیلرسون میگوید پاسخ اداره رئیس جمهور باراک اوباما در این مورد ضعیف بود. گرفتن کریمیا توسط روسیه یک پرزوری بود. این را مردم کریمیا به صورت داوطلبانه نمیخواستند. بنابراین این به نمایش مناسب قدرت نیاز داشت تا برای روسیه نشان داده شود که سایر مناطق را نگیرد. اما نامزد وزارت خارجه آمریکا همکاری در برخی بخش‌ها با روسیه را مهم و مؤثر دانست. او در این مورد مشخصاً به کاهش تهدید تروریسم بین المللی اشاره کرد. رکس تیلرسون اسلام افراطی را نیز برای ثبات و رفاه مردم تهدید دانست و گفت رسانه‌های الکترونیکی برای داعش، شبکه القاعده و سایر گروه‌های تندرو زمینه‌های تبلیغات را مساعد کردند که خلاف ارزش‌های مردم آمریکا و تمام جهان است. تیلرسون مهمترین گام در مبارزه با اسلامگرایی افراطی را شکست گروه داعش عنوان کرد. نامزد وزارت خارجه آمریکا افزود شرق میانه منطقه پر از بحران است و ایالات متحده باید توجهش را به سوریه، عراق و افغانستان افزایش دهد. رکس تیلرسون افزود اگر به حیث وزیر خارجه آمریکا تایید شود، تعهد می‌کند که از تمامی مسلمان‌های جهان حمایت خواهد کرد که اسلامگرایی افراطی را با اساس آن رد کردند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی. در این برنامه در مورد عروسی های خردسال با استاد کرمت الله صدیق مشاور وزارت ارشاد عج و اوقاف و همچنان استاد در پوهنتون مصاحبه ای را انجام می دهیم. امید است تا پایان برنامه با ما باشید. جناب استاد را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم. خوش آمدین استاد.
زنده باشین. تشکر از شما.
جناب استاد، شما به عنوان یک کادر در وزارت ارشاد و عج و اوقاف در مورد عروسی های خردسال و اسرار آن برای اطفال و خانواده و جامعه به ما کم معلومات بدین و دیدگاهتان با ما شریک بسازید.
ازدواج یکی از ضرورت های فطری و غریزی انسان، یک ضرورت اجتماعی است و این ضرورت خودش یک وسیله است برای یک هدف بسیار بلند و بزرگ. و این هدف به دو بخش تقسیم میشه. یک هدف اشباع غریزی انسانی و جسمی انسان است. دوم ایجاد نسل بشری و توالد و تناسل است. ازدواج های زیر سن با خردسال ها هر دو هدف را به دست نمیاره. در این مورد دیدگاه دین بسیار مطرح است. بحث ازدواج خردسال در کتب فقهی حنفی در یک مورد به عنوان جواز با ولایت پدر و پدر کلان آمده. بحث جواز را در قدم نخست ما باید بفهمیم که جواز امو امری را میگه که کردن و نکردنش مساوی باشه، یعنی امر وجوبی، امر الزامی نیست. وقتی که اولو الامر مسلمان ها بفهمه که می امر جواز به نفع ملک است، به نفع مردم است، حق داره که الزام را برش حکم بده. و هر وقتی که زمامدار مسلمان ها بفهمه که یعنی می امر جواز به ضرر مردم است، حق داره که منعش بکنه. بنابرای ازی ازدواج خردسال به تصریح قانون مدنی افغانستان ممنوع قرار داده شده است، به خاطر ازی که ضررش بیشتر است نسبت به منفعتش. و اطفالی که ازدواج بکنن اونها با دو هدف بلند و بزرگی را که از ازدواج ما داریم توقع میکنیم اردوش به دست نمیاد، چون اینا خودشان طفل هستند. وقتی که اینا مادر طفل شوند خط باز چه خواد کردن؟
وزارت ارشاد عجب اوقاف با در نظر داشت اسرار ازدواج خردسال چی کارهایی را به خاطر جلوگیری و حفاظت اطفال تا به حال انجام داده؟
جای شکی نیست که وزارت ارشاد عجب اوقاف یک وزارت مذهبی و دینی است و یک نهادی است که در افغانستان به خاطر آگاهی عامه کار بیشتر داره. آگاهی هایی را که ما میتیم برای مردم خود در افغانستان از طریق منبر و محراب است. کارهایی را که ما انجام دادیم با کمک ادارات کمک کننده من جمله یونیسف و ورکشاپ های بسیار زیادی را برای علمای افغانستان دادیم. در 23 ولایت افغانستان از 50 الی 70 ورکشاپ و سیمینار میتودیکی را ما دایر کردیم و در ازی یکی از جمله مهمترین چیزی را که ما گنجانیدیم مسئله بحث ازدواج اطفال است، ازدواج خردسال ها است که این در تمام ولایت افغانستان، در ولایت های مشرقی ما، مرکزی ما، جنوبی و شمالی و شمال شرقی ما با اشتراک علمای بزرگ از این ولایات ما تانستیم که سیمینارها را دایر بکنیم.
به نظر شما که در اکثر ولایات به عنوان مسرترینر شما اشتراک کردین و جهت آموزش علمای دینی حضور داشتین، کلانترین مشکلی که در راه خشونت علیه کودکان و نقض حقوق بشر اطفال است چی می باشه؟
ما بنابرای تجاربی که از ولایت افغانستان گرفتیم چند چیز بسیار از جمله عوامل بزرگ محسوب میشه. یک، پایین بودن سطح آگاهی دینی و حقوقی. مردم ما نه از دین خبر دارن نه از حقوق. طفل خود را به عنوان طفل میشناسن ولی حقوقی را برای طفل قائل نیستن. در جامعه زندگی میکنن اما حق متقابل را نمیفهمن که ما چه داریم. دو، موجودیت بعضی رواج ها و رسوم ناپسندی که در جامعه ما ترویج دارن. ولی متاسفانه هنوزم رواج ها و رسوم و عنعنات ناپسندی در جامعه ما حاکم است که جایگاهش بالاتر از جایگاه دین در جامعه مورد پذیرش قرار گرفته. سومین عامل که ما دیدم عامل اقتصادی است. یک خانواده بنا به مشکلی که در خانواده خود از نقطه نظر اقتصاد داره مجبور میشه که طفل خود ببره به یک آدم کلانسال، دختر خود بده به خاطری که یک مقدار پول به دست بیاره. عوامل دیگه بی‌ثباتی های امنیتی است. مثلا پدرها بیشتر شهید میشن، نانآورهای خانه از دست میرن. وقتی که اینها از دست رفتن مادر خانه که طفلکای خود میمونه از ناتوانی و بیچارگی که از اثر جنگ و ناامنی این متحمل متقبل میشه ضرورت میشه که تا این کار انجام بده. کم توجهی دولت هم نسبت به بازمانده های شهدا و وارثین ایتام بیوه ها است. این عوامل از جمله عوامل مهمی است که ما در ولایت افغانستان او را دیدیم.
استاد، در بسیاری از ولایات مردم شاهد گزارشات هستند که ملایمامان نکای دو خردسال را بسته می کنند. وزارت ارشاد و عجا اوقاف در مقابل چنین امامان که ای کارا را انجام می دهند و نکای خردسال را بسته می کنند چی عکس العمل را نشان می دهد؟
باید یک چیزی به خدمت شما و همه شنونده های رادیوتون بگویم که تمام ائمه و مساجدی که در افغانستان است پیش ما راجستر نیست. ما در تمام افغانستان در حدود 4000 محراب مسجد راجستر داریم و ما به صراحت و به جرأت میتونم بگویم از این تریبیون شما که هیچ امام رسمی ما در هیچ جای نکاح خردسالی را بسته نکرده. اما انکارم کرده نمیتونم که نکاح بسته نشده، شده توسط کسایی که به نام ملا هستند، به نام امام مسجد هستند، اونها آمدن و نکاح را بسته کردن. اما نکاح امام رسمی ما نکرده. گپ دیگه چی است؟ اکثریت نکاح ها به وکالت ولایت صورت میگیره بدون حضور داشته صغیر و صغیره و طفل. مثلا یک پدر وکیل میاد مجلس میگه که نواسه خود را به فلانی میتم. اینجا مشکل در کجا است؟ ما بدون در نظر داشته سن و وضعیت اجتماعی و وضعیت خانوادگی نکاح را بسته میکنیم و یک اشتباه بزرگ است. دو تا راه حل را من پیشنهاد میکنم. یک راه حلی است که ما ولادت ها را ثبت بکنیم، قانونمند بسازیم. وقتی که نکاح را بسته میکنیم نخست قبل از هر چیز اما سند ولادت را ببینیم که تا بفهمیم که سن قانونی از این چقدر است. دو، اینمی نکارم در یک وثیقه شرعی از طریق محکمه باید ما ثبت راجستر بکنیم و این گپ قانون مدنی افغانستان در نظر گرفته و پیش بینی کرده، میگه که ازدواج ها در وثیقه شرعی توسط محکمه باید صورت بگیره یا در نکاحت رسمی. وقتی که ما نکاح ها را در نکاحت رسمی بسته کردیم اینجاست که مشکل ما از آدرس خردسال و کلانسال حل میشه.
خب چی زمان اقدام به چنین راه های حل میکنین؟
ما اقدام کرده رسیم در این مجموعه کارهایی را که ما برای جلوگیری از این کار انجام دادیم، در سیمینارها و ورکشاپ هایی که در ولایت انجام دادیم، در 23 ولایت افغانستان ما سیمینارها را دایر کردیم و برای علمای خود یکی از عناوینی را که درس دادیم در قسمت طفل مسئله ازدواج های زیر سن بود.
از نظر شما بهترین راهکار در جهت محافظت کودک و تامین حقوق اطفال چی است؟
نظر ما فقط آگاهی است. طفل داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر هستیم ولی حق خود ما را نمیتونیم که از کسی بگیریم. ما بهترین راهی را که داریم که پیش ببریم در این را راه تدبیر ورکشاپ ها، تدبیر سیمینارها و کمک نهادها و کشورهای بیرونی در این عرصه است. ما یک سیستم نظارتی را هم در پروگرام های خود داریم. ما وقتی که سیمینارها و ورکشاپ های خود را دایر میکنیم، تا یک سال دیگه ما توسط مدیریت های ارشاد اجرایی اوقاف در ولسوالی ها، ریاست های ما در ولایات، تمام برنامه هایی را که مربوط به ورکشاپ ها میشه، کل اینا را ما تحت نظارت میگیریم و از طریق از اونا ایرا نظارت میکنیم که آیا پیام رسیده یا نه. و خوشبختانه که دفتر یونیسف در افغانستان هم در این قسمت با ما همکار هستند. ما میتونیم که راهکار دیگری را که پیش ببریم این است که انتقال تجارب از کشورهای اسلامی دیگری که تونستن که حق طفل خود را، حق همسر خود را، حق حقوق بشری خود را تامین بکنن از آدرس اسلام، ما میتونیم تجارب بزرگی را از توسط علمای خود از کشورها بیاریم و در افغانستان را تطبیق بکنیم.
پلان های وزارت ارشاد و اجرایی اوقاف در جهت پایین آوردن عروسی های اطفال در سنین خرد و محافظت اطفال در کشور چی میباشه؟
ما 3-4 پلان بسیار قوی داریم. یک، گسترش و نمو سیمینارها و ورکشاپ های خود داریم. دو، ما در چاپ کتاب ها به خصوص کتابی را که در راجع به حقوق طفل است همیال هم سرش کار داریم و ایره به تیراژ بسیار بلند چاپ میکنیم و در اختیار همه مردم خود قرار میدیم. ما نظارت میکنیم از قضایا. ما تلاش میکنیم در ولایاتی را که همی حوادث بیشتر است سیمینار های خود را بیشتر بسازیم، خصوصا در کابل، در دایکندی، بامیان، بدخشان، تخار، قندوز، سمنگان، پنشیر، پروان، ننگرهار، هرات، کاپیسا. و همچنان ما میخواهیم که از طریق خطبه های روز جمعه خود و همچنان از تدویر جلسات و مجالس و میزه های گردی که داریم در رادیوها و تلویزیون ها راجع به حقوق طفل و راجع به ازدواج های زیر سن و بد دادن هایی که مربوط به اطفال میشه، اینا را در آگاهی عامه خود بگنجانیم و این برنامه ها را انشالله در سالهای بعدی متوسعه میدیم.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم بسپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
نزدیک به 14 پیش در زمان سلطنت ظاهرشاه محمد موسی شفیق صدر اعظم افغانستان گماشته شد. وی در هنگام صدارتش در کنفرانس های برخی کشورها اشتراک کرد، خطراتی که متوجه کشورهای اسلامی بود روشن ساخت و در مورد آب هلمند با ایران تفاهم کرد. در سال 1352 همزمان با کودتای داوود خان صدارت وی سرنگون شد، زندانی شد و دوباره رها شد و پس از کودتای ثور کشته شد. برنامه امروزی حقیقت چیست نیز در مورد شخصیت محمد موسی شفیق، افکارش و تفاهمی که با ایران بالای آب هلمند داشت اختصاص یافته است. در این برنامه مهمان ما است قدرت الله زواک، استاد پانتون و کارشناس سیاسی. خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر.
استاد، نخست میخوایم بپرسم که دیدگاه سیاسی محمد موسی شفیق در کل چگونه بوده است؟
در مورد دیدگاه موسی شفیق باید یک مقدمه کوتاه خدمتتون به عرض برسانم که معلوم شود چرا مثلا موسی شفیق همین دیدگاه را داشته، که بعداً به عرض خواهم رسم. موسی شفیق در یک خانواده متدین تولدش صورت میگیره. پدر و مادر هر دو از جمله اشخاص روحانی و از علمای دین هستند، همچنان آموزش مدرسه‌ای می‌بینند، بعض هر میرن، بعض هر در مصر با اخوانی و آشنایی پیدا می‌کنند در مصر و همچنان به آمریکا میرن و با مدرنیسم و با ارزش‌های غربی هم آشنایی پیدا می‌کنند. خب بالاخره وقتی که برمیگردن به کشور و پست‌های مهم دولتی را از قبیل وزارت خارجه و صدر اعظمی اینا که اشغال می‌کنند در دوره اخیر سلطنت ظاهرشاه، در سال‌های اخیر سلطنت ظاهرشاه، در این دوران نزد موسی شفیق عمدتاً دو ایده یا دو ارزش خیلی زیاد بنیادی شکل میگیره، از جریان تحصیلاتش و از جریان اقامتش در کشورهای مختلف. موسا شفیق در قدم نخست تمایل بیشتر به غرب داره تا شرق. شما میفهمید در دوران جنگ سرد جهان کاملا دو قطبی میشه و یا دولت ها به قطب شرق به شکل صریحش نزدیک میشن یا دولت ها به قطب غرب به شکل صریحش نزدیک میشن. یک تعداد دولت های دیگه هم که به نام دولت های غیر متحد سازمان را هم تشکیل میتن به نحوی یا به شرق خیلی زیاد نزدیک هستن یا به غرب خیلی زیاد نزدیک. موسی شفیق در ایده سیاسیش اولین موضوعی که مطرح است این است که موسی شفیق نزدیکی افغانستان را به غرب به خیر و صلاح افغانستان میدیده تا به شرق.
بله، به نظر شما این دیدگاه چقدر به خوبی و به منفعت افغانستان انجام میده؟
خب شرایط موزمون باید دیده شود. ما در معاصره دو کشور همسایه که ما طولانی ترین سرحدات را با اونا داریم قرار داشتیم در وقت و فعلا ما مترس و هر دوی از این کشورها در بلاک غربی قرار داشتن. ایران ژاندارم امریکا در منطقه پنداشته میشد، این پلیس امریکا در منطقه قرار بود از طریق ازو در خاور میانه امریکا مداخله بکنه، قرار بود از طریق ازو در کشورهای جنوب آسیا امریکا مداخله بکنه که از جمله افغانستان باشه و در کشورهای آسیای میانه و سایر کشورها و همچنان پاکستان که در پیمان سینتو با ایالات متحده امریکا سهیم بود، شریک بود و عقلانیت سیاسی حکم میکرد که باید ما نزدیکی بیشتر به غرب داشته باشیم تا شرق. در وقت حال چه اثراتی بالای ازی بعدن مرتب میشه این موضوعات بعدی هست که میشه روی ازو باز بعدن تماس بگیریم. بنان یکی از موضوعاتی که در اندیشه سیاسی موسی شفیق مطرح بود این بود که موسی شفیق نزدیکی به غرب را نسبت به شرق ارجحیت میداد. دومین موضوعی که در اندیشه سیاسی موسی شفیق مطرح بود او همزیستی مسالمت آمیز بود با همسایگان و هر دوی از این ارزش ها یا هر دوی از این مبناهای فکر سیاسی موسی شفیق را ناشی می شد از عقلانیت سیاسی که موسی شفیق داشته، ناشی می شد از فکر نوی را که موسی شفیق می خواست به افغانستان بیاره، ناشی می شد از این که باید ما با سیاست ها و سیاست گذاری های سنتی که در افغانستان بوده که بیشتر به حذف می اندیشیدن، بیشتر به رد می اندیشیدن، بیشتر به تغییر و تبدیل می اندیشیدن تا مثلا به اصلاح، تا به مفاهمه، تا به مصالحه، به این چیزا کمتر می اندیشیدیم ماده سیاست های سنتی خود. موسی شفیق نماینده سیاست مدرن است در کشور ما افغانستان.
بله جناب زواک صاحب، شما دو موضوع مهم اشاره کردین، یکی تمایل محمد موسی شفیق به غرب و دیگه ای که از اندیشه سیاسی شد کردین که همزیستی مسالمت آمیز با همسایه ها. دیگه در کنار از این کارهای مهم سیاسی که در زمان صدارت او صورت گرفته بود چی بود؟
خب کارنامه موسی شفیق خیلی طولانی هست، هرچند
مهمترین کارهایش
مدت صدارت از اونها خیلی زیاد کوتاه و مختصر بوده، خیلی زیاد کوتاه و مختصر، این چند ماه بوده. فکر کنم در رأس همه اموری که موسی شفیق انجام میده بازسازی روابط خشن که در وقت داوود خان ایجاد میشه با همسایگان، این را اسلام سازه، بازسازی میکنه این روابط را پس و به حالت نرمالش قرار هست که روابط پیاده شوه و انجام بیفته. در این راستا موسی شفیق با هلمند در مورد آب هلمند که یکی از مسائل دائما مورد اختلاف افغانستان و هلمند بوده، ایران بوده، به یک توافقی میرسه. بالاخره مثلا با ایران به یک توافقی میرسه که ممکن امروز ما در موردش قضاوت بکنیم که به نقص ماست یا به فایده ماست. اما در اون زمان خیلی زیاد مهم بوده. ما باید مثلا با همسایه خود روابط خیلی نزدیکی می داشتیم. بنان ما در یک جمله میخوایم بگیم که بزرگترین این کاری که موسی شفیق انجام داد با سازی سیاست خارجی دولت وقت افغانستان بود با همسایگان و با جهان.
بله، در زمان محمد موسی شفیق یک تفاهم میان حکومت افغانستان و ایران در مورد آب هلمند صورت گرفت. این چقدر با ارزش بوده؟ آیا او زمان به نفع افغانستان بالاخره تمام شده یا به ضرر افغانستان؟
خب در اینجا فکر کنم دو از موضوع از دو بود میتونیم که روش صحبت بکنیم. یک بود حقوقی قضیه هست که ما دریاهایی را که یا آبهایی را که از دو کشور یا از چند کشور بیشتر از یک کشور عبور میکنن در مورد از اونا باید ما یک رژیم حقوقی را ایجاد بکنیم تا او مورد اختلاف نباشه میان کشورها. بعدا مثلا گفته شود شما در این دریایی که سرچشمش در کشور ما است چون مسیرش به طرف خودت امتداد داره اینی مقدار آب را منیس حق الاب شما حق دارین که داشته باشین سالانه این قدر متر مکعب یا هر موضعی که بر سنجیده میشه. این بلاز حقوقی باید این کار انجام میشد، این ناگزیر بودیم از اینکه باید این کار انجام بدیم. ثانیا به لحاظ سیاسی، همونطور که قبلا عرض کردم، موسی شفیق در پی ترمیم سیاست خارجی افغانستان در قبال کشورهای همسایه و کشورهای جهان بوده. اولین گامی را که به خاطر اعتماد سازی با کشورهای منطقه برداشته میتونست روی میز گذاشتن آب هلمند بود که به ایران که کشورهای قدرتمند منطقه در وقت بوده خیلی زیاد ارزش حیاتی داشته. موضوع آب هلمند ایمه و ایره به پای مذاکره میکشانه، به پای میز مذاکره میکشانه، میگه بیم با هم صحبت بکنیم، بالاخره باید به تفاهمی با ای برسیم، شما حق خود را داشته باشین، ما حق خود را میداشته باشیم، تا در آینده این مورد اختلاف ما و شما نباشه. و همچنان به پاکستان سفری داشتن و با پاکستان مسائل را مطرح ساختن و این موارد. در مورد خود مواد از این معاهده که آیا به خیر افغانستان تمام میشه، به ضرر افغانستان تمام میشه، بنده به این باور هستم که تصامیم سیاسی باید که دمو محتوا و در زمان خودش مورد مطالعه قرار بگیرن. شرایط از او وقت افغانستان را باید ما یک بار تصور بکنیم که ما در چه شرایطی زندگی میکردیم، از کدام طرف ها تهدید میشدیم، با کدام طرف ها باید کنار میمادیم تا چیزی را میدادیم، چیزی را به دست میاوردیم. معادلات سیاسی به اساس giving and taking شکل بله. میگیره. شما باید چیزی را بتین تا چیزی را به دست بیارین. بلند موسی شفیق اگر از من بپرسید نظر شخصی مرا، موسی شفیق از عقلانیت کامل سیاسی در مورد بستن قرارداد با ایران در مورد آب هلمند استفاده کردن و ای به خیر افغانستان.
بله. آقای زواک، گفته میشه که امی تفاهمی که در قسمت آب با ایران کرده یکی از عامل کشمکش ها در برابر نظام محمد موسی شفیق بوده. آیا واقعا در اون زمان یکی از عامل پنداشته میشد؟
خب کشمکش ها را فکر کنم حداقل بعد از دوره صدارت داوود خان باید مورد بررسی قرار بدیم. بعد از اینکه داوود خان مدت صدارتش تمام میشه، در قانون اساسی تعدیل می و قرار است دیگه صدر اعظمی در افغانستان از خانواده شاهی باشه. و ما در ظرف 10 سال که ما دهه دموکراسی میگیمش در افغانستان یا دهه قانون اساسی میگیمش در افغانستان، در 10 سال ما 5 صدراعظم را تجربه میکنیم، یا حتی بگیم در 7 سال 5 صدراعظم تجربه میکنیم. دولت یا خب بهتر از بگویم حکومت به نوعی با چالش های از درون هم مواجه بوده و چالش های هم از بیرون داشته. مثلا خود علاقه گرفتن روسیه شوروی در معادلات افغانستان، بعد از اینکه روسیه شوروی درک میکنه که ایران دیگه از دستش کم کم رفتنی هست، در ایران حزب توده و حزب مجاهدین خلق که اردوی چپگرا هستند این تمایلات روسی داشتن، تمایلات کمونیستی، اونا استا استا صحنه کنار رانده میشن توسط هم روحانیون از وقت خمینی و رهبری خمینی. اونا متوجه میشن که حفظ منافعشون شبه قاره هند و همچنان در آب هند از طریق آبها اگر صحبت شود، دهی هست که باید در افغانستان یک جای پا باز بکنن. یعنی آغاز تراژدی در افغانستان از وقت میشه که ما دولت ما متاسفانه مدیریت نمیتونه مسائل بین المللی را و مسائل منطقه ای را. و آب هلمند متاسفانه هرچند خیلی مشهور است که از بین بردن یا کودتای داوود خان بالای موسی شفیق نقش خیلی بارز داشته که من فکر میکنم یک بهانه بوده، یعنی تا حد بهانه میشه روش صحبت بکنیم، بهانه که اونا میخواستن وجهه دولت را نزد ملت خدشه‌دار بسازن، مشروعیت دولت را نزد ملت خدشه‌دار بسازن. گروه های چپی که جای پای در دولت در ملت نداشتن، نظر به افکاری که داشتن اونا خلاف ارزش های اجتماعی و دینی و فرهنگی مردم در حرکت بودن، اینا خواستن به خود یک جای پای باز بکنن. بهترین بهانه شمی بود در سیاست یا در فرهنگ سنتی سیاسی ما، در فرهنگ سیاسی سنتی ما، در او ما خیلی ساده است شما بگوین که فلانی مثلا ناپفروش است و کل مردم علیه از او اختشاش بکنه. یعنی خیلی میشه بگوییم که یک بهانه بوده بدون شک، اما ای که عامل سقوط موسی شفیق بوده و حکومتش خیلی زیاد دقیق نیست.
آقای زواک، در وقت صدارت آقای محمد موسی شفیق حرکت هایی که از طرف داوود خان و از طرف حزب چپی صورت گرفت، حساس از او بر چی بود؟ چرا اینا مخالفت نشان دادن و کشمکش ها رو در برابر نظام صدارتی محمد موسی شفیق روی دست گرفتن؟
خب موضوعات خیلی زیادی بوده، من فقط روی چند موضوع عمدهش به کوتاهی و اختصار اشاره بکنم که موسی شفیق از یک طرف مسیر سیاسی افغانستان را آهسته آهسته به طرفی در حرکت کرده بود که آهسته آهسته دیگه اقتدار خانواده شاهی پایین آمده می رفت و داود خان این حساسیت را درک می کرد که اگر موسی شفیق و امثال موسی شفیق وجود داشته باشند در صدارت، ممکن امو نقش و برجستگی یک خانواده شاهی در تعیین سیاست های بزرگ و کلان در افغانستان داشته و از او طریق منفعت می بردن، او شاید به خطر مواجه شد. موضوع دومی که خیلی زیاد های اهمیت است این است که چپی ها که مخالف رژیم شاهی ظاهرخان بودند و آیستا آیستا به گروه قوی و درون اردو مبدل شده بودند، یعنی اینا به اردو نفوذ کرده بودند در اردو از وقت، اینا هم به نحو منتظر فرصت بودند که چه وقت مثلا بتوانند رژیمی را که با مشکلات متعدد درگیر هست او رژیم را از هم بپاشند. در پهلوی از این معادلات بین‌المللی هم تغییر می‌خوره. بیشتر گفتیم تمایل بیشتر روسیه به افغانستان تا از این طریق مثلا نفوذ بکنه و پاکستان و بحر هند حرکت بکنن و منابع و مقاصدی که داشتن به اونا برسن. و همچنان دخیل شدن امریکا خیلی زیاد در مورد سیاست‌های منطقه از طریق پاکستان و از طریق ایران که موسی شفیق می‌خواست نزدیک بسازه ایره و امریکا و از با پاکستان و ایران، اوضاع را طور ساخت که اگر قرار بود کودتا شود باید که از طریق چپی ها صورت بگیره و یک کسی آن در اصلش باشه که او افکارش نزدیک باشه به روسیه. بنانی خیلی طبیعی بود که امی کودتا انجام شد و موسی شفیق از حکومتش کنار میره.
بله آقای زواک، به عنوان نتیجه بحث ما میخواییم در پایان ایره بپرسم که موسی شفیق کی به قتل رساند و چرا؟ آیا حزبی ها بودن؟ چپی ها بودن؟
بله بدون شک موضوعی که کاملا دقیق هست در مورد قتل موسی شفیقی است که این هیچ اختلافی در این مورد وجود نداره که موسی شفیق بعد از روی کار آمدن نظام کودتایی هفت ثور به قتل میرسه در ظرف چند روز بعد از روی کار آمدن از این نظام، و ای که چگونه به قتل میرسه، چگونگی قتلش خیلی زیاد واضح و آشکار نیست و فکر کنم به بحث ما و شما هم خیلی زیاد هم کمک نکنه که مثلا چگونه به قتل میرسه، که اعدام میشه مثلا با ضرب گلوله کشته میشه یا هر موضوع دیگه که بوده، چی عوامل پشت ازی بوده، شاید یکی از مباحث مهمی باشه چرا مثلا موسی شفیق به قتل رسانده میشه. موسی شفیق یکی به لحاظ شخصی و به لحاظ افکار شخصی که در زندگی شخصی خود داشته کاملا در جبهه مقابل چپی ها قرار داشته. موسی شفیق رحمتون که گفتیم با گرایشات دینی رشد پیدا میکنه. موسی شفیق در زندگی شخصی خود فرد معتقد به دین و عمل کننده به دین بوده. در پهلوی از این مسائل سیاسی هم دخیل بودن که موسی شفیق گفته میشه که یکی از مشاورین برجسته مرحله دوم داود خان بوده. بعد از اینکه داود خان روابطش با روسیه پیچیده میشه و با وخامت میگرایه، گفته میشه که در پشت از این خیلی زیاد دست موسی شفیق بوده، چون موسی شفیق نیست مشاوره که در نظربند بوده با داود خان همکاری نزدیک داشته. بدن چپی های موضوع رو درک میکردن که اگر هر بلای قرار از به سر ما بیایه از دست موسی شفیق می، چون این مشورایی که با داود خان میته قرار است متقی مشکل پیدا شود.
بسیار زیاد تشکر آقای زواک از اینکه با برنامه تشریف آوردین. شنوندگان عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیست. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار شما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.